وقتی که در کشتارگاه هستن ممکنه در قرنطینه کشتارگاه قرار بگیرن و قرار میگیرند در بازه زمانی قرار میگیرن و ما اونجا سه بازرسی داریم. بازرسی مجددا ما اونجا بازرسی داریم. بازرسی قبل از کشتار، حین کشتار و پس از کشتار. یعنی در واقع گوشت سالم از کشتارگاه باید بره بیرون تا مهر بخوره. یعنی وقتی کشتار تمام میشه گوشت سالمه و بازرسان بهداشتی ما اونجا حضور دارن و تایید میکنن، وارد پیش سرد میشه و حالا میخواد وارد عمیادین بشه.
در واقع این بازرسی هایی که فرمودین قبل، حین و بعد از کشتار به خاطر وجود احیانا بیماری ها یا بیماری هایی که در خود لاشه ممکنه مشخص بشه.
بله ممکنه در معاینه ابتدایی نباشه، در معاینه لاشه صورت بگیره، تشخیص داده بشه. در شاید در تشخیص این که ما با چشم یا مثلا با ابزارها و حالا با اون حرفه‌ای که داریم قابل تشخیص باشه نباشد و ما مجبور باشیم که خیلی از بیماری ها رو به خاطر اندازه‌گیری و لمس کردن قدرت لنفاوی که در لاشه وجود داره تشخیص بدیم، مثل سل یا حالا سایر بیماری ها. وقتی که گوشت تایید شد، وارد پیش سرد شد، حالا دوباره باز باید مجوز حمل دامپزشکی رو بگیره که بره معیادین عرضه. دوباره ما مجوز میدیم ادارات کل استانیمون، شهرستانامون مجوز حمل وارد میادین میشه. در میادین ما دامپزشک مستقر داریم، گوشت رو تحویل میگیره، دوباره دامپزشک باید بازرسی کنه در میادین عمده. میخواد دوباره حمل بشه، باز هم مجدد میخواد به قصابی یا هایپ گوشتای محلات بره، باز هم باید مجددا مجوز حمل بگیره و اونجا هم به صورت روزانه از قصابی های محلات هم بازدید داریم تا گوشت سالم به دست مردم برسه.
یعنی در واقع اگر احیاناً بر اثر کوتاهی یا خدای نکرده بالاخره اهمال یکی از این مراحل به خوبی و درستی انجام نشه، انقدر این بازرسی ها متعاقباً و پی در پی در مراحل مختلف توسط افراد مختلف صورت میپذیرد که امکان اینکه یک گوشت ناسالم نهایتاً دست مصرف کننده نهایی برسه خیلی خیلی پایین میشه.
من به جرات بهتون میگم بیش از ده ها نفر تلاش میکنن که یک کیلو گوشت بده خانواده میخواد برسه. ده ها نفر تلاش کردن و بازرسی کردن.
عجب. اینی که مردم خیالشون واقعا راحت باشه که گوشت هایی که و محصولات پروتئینی که بالاخره تاییدیه های لازم و استاندارد های غذایی لازم رو دارن یه چنین مراحل سخت و با دقت نظر بالایی رو میگذرونن. خب یکی از شنوندگان ما، اجازه بدیم من شمارش رو چک کنم که بله همون شنوندهی هستن که اون مورد رو به ما گفته بودن، گفتن که در منطقه هفته تهران این مسئله وجود داره و چرا میگین که چنین چیزی ممکن نیست. نه آقای دکتر هم با قاطعیت چنین مسئله عنوان نکردن، بالاخره تخلف اونم تو شهر به این بزرگی با این همه فروشگاه و قصابی‌های مختلف که نمیشه گفت قطع به یقین وجود نداره، بالاخره متخلف همه جا هست. ولی آقای دکتر هم گفتن قاعدتاً سازمان دامپزشکی کشور کنترل میکنه و مسئولیت نظارت رو بر عهده داره، اما من خدمتتون عرض میکنم که قطعاً ممکنه که در یه گوشه‌ای توی این کشور این شهر یه چنین اتفاقی رخ بده. به همین دلیل هم بود که میهمان ما آقای دکتر اسدی که خودشون سخنگوی سازمان دامپزشکی کشور و مشاور رئیس سازمان هستن فرمودن که سامانه 15-12 درست آقای دکتر 15-12 وجود داره، شما میتونید با این تلفن تماس بگیرید و گزارش بدید حالا این مسئله ای که شما عنوان کردید که در منطقه هفته تهران میتونید تماس بگیرید و اعلام کنید که این بالاخره تخلف صورت نگیره. ما این مواردی که داریم عنوان میکنیم در ارتباط با بیماری خونریزی دهنده تب کرمه کنگو هست. حالا یکی از شنونده های ما 0912 چهار شماره آخر 3283 گفتن در مورد تب برفکی صحبت بفرمایید. شاید حالا یا تقارن اسمی بوده شباهت اسمی بوده ولی اون یه بیماری دیگری. حالا یه توضیح کلی آیدو تو بفرمایید.
اصلا خدمتون که حالا شنوندگان عزیزمون که فرمودن منطقه 17 ما شماره گیری کنن، اونجا اطلاع داده میشه و در واقع اکیپا حضور پیدا میکنه. ما برای چی از مردم کمک میخوایم؟ چون سازمان دامپزشکی کشور حالا به خاطر بحث استخدامی و این حرفا 60% پستامون خالیه، یعنی ما با 40% ظرفیت داریم خدمت میکنیم.
عجب.
شبانه روزی داریم خدمت میکنیم.
خدا خیرتون بده.
و موضوعی که وجود داره، برای همین از مردم عزیز ما کمک میخوایم. برای همین عرض کردم. بحث تب برفکی. تب برفکی خب یک بیماری هستش ویروسی و در دام رخ میده و هیچ متوجه انسان نمیشه و هیچ آسیبی به انسان وارد نمیشه و ما حالا با حضور در مناطق صعب العبور
جزء بیماری مشترک نیست.
جزء بیماری مشترک نیست و شرایطش علائمش در دام ظاهر میشه و در واقع ما با واکسیناسیون پیشگیری میکنیم این بیماری رو در مناطق مختلف کشور و خدا رو شکر در چند سال اخیر ما تعداد کانون هامون هم کاهش پیدا کرد در تب برفکی که صنعت دامپروریمون متوجه ضرر نشد، اونم به خاطر بازم حضور در مناطق صعب العبور. شما فرض کنید ما ساعت ها باید در یک منطقه مثلا اشایری در کشور طی کنیم برسیم 50 تا دام رو واکسن بزنیم.
عجب.
اونم با اون نیرویی که عرض کردم خدمتون، نیروی کمی که در واقع 40% ظرفیتمون داریم کار میکنیم. خیلی از همکاران من ممکن است که چند تا شغل رو همزمان انجام بدن، واکسیناتور باشن، بس مسئول حسابداری اون دارن باشن،
متوجه
در واقع راننده هم باشن. یعنی در واقع با این ظرفیت داریم خدمت بزرگی، یعنی واقعا وظیفمون هست که
وظایف مختلف رو در اداره
داشته باشیم، چون بالاخره اونها هم خانواده ما هستن، غذای سالم داشته باشیم، جامعهمون سالمه و جامعهمون سالم باشه، کشورمون سالم،
همینطوره
که بتونیم شرمنده مردم نشیم.
خیلی متشکرم. حالا چون شنونده عزیزی راجع به این بیماری توضیح خواسته بودن، دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم، چون ما بالاخره بحثمون در برنامه امروز مجله دامپزشکی چیز دیگه‌ای است، اما حتما سعی میکنیم که راجع به بیماری هایی که حالا بیماری غیر مشترک هم هستن صحبت بکنیم، اطلاع رسانی لازم رو انجام بدیم، علل خصوص بیماری هایی که واکسیناسیون علیه عوامل ایجاد کننده اونها وجود داره، لازم هست که حتما راجبش صحبت بشه، هم اطلاع رسانی در ارتباط با فعالیت های سازمان دامپزشکی کشور و ادارات کل دامپزشکی در سراسر کشور که بالاخره پوشش داده بشه به نوعی زحمات اونها، و هم اینکه یه آگاهی رسانی در ارتباط با این مسئله برای دامداران عزیز ما، مرغداران ما بشود، بدونن که چه واکسن هایی در کشور موجود هست، علل خصوص اونهایی که بالاخره به شکل نیمه صنعتی یا غیر صنعتی مبادرت به انجام این کار میکنن. شنونده مجله دامپزشکی هستید. ساعت 15:31 هست. 30102 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. ما اینجا در استدیو برنامه مجله دامپزشکی در خدمت آقای دکتر امین اسدی هستیم. آقای دکتر اسدی سخنگوی سازمان دامپزشکی کشور و مشاور معاون وزیر هستند در ارتباط با بیماری تب کرمی کنگو صحبت کردیم. این بیماری یک بیماری در واقع خونریزی دهنده هست و مخصوص فصلها و فصول گرم سال هست. الان که ما در اوج گرما هستیم و حتی خب بالاخره توی یکی دو هفته اخیر گرمای بی سابقه ای رو تجربه کردیم در کشور، به دلیل عوامل و کنه هایی که عامل انتقال این بیماری هستند، خب احتمال شیوع بالاتر این بیماری وجود داره. از طرف دیگه لزوم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص اقدامات پیشگیرانه‌ای که میشود نسبت به CCHF یا همین تب خونریزی دهنده کرم کنگو به عمل آورد احساس میشود، چرا که خود مردم عزیز ما بیشتر میتونن اقدامات لازم برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری رعایت کنن، چرا که مصرف محصولات پروتئینی آلوده میتواند راه انتقال باشه. حالا علاوه بر اون افرادی که در تماس مستقیم با دام ها هستن که خب توصیه لازم رو نسبت به این قضیه هم داشتیم. یکی از اقداماتی که برای اولین بار امسال صورت گرفته، خدمت شما عرض کنم که در ارتباط با اربعین حسینی بوده، سازمان دامپزشکی کشور اقداماتی رو انجام داده که حالا آقای دکتر اسدی قرار هست در اون خصوص هم اطلاع رسانی بکنن و ببینیم که برای اولین بار چه اقداماتی رو در دست انجام داره. بفرمایید دکتر.
اصلا خدمتون که ما پیش میکنم اربعین حسینی رو به همه مردم عزیز ایران و شیعیان ایران عرض کنم که ما حالا خارج از بحثای موکب و موضوعاتی که داریم انجام میدیم، هر ساله بحثای حمل مواد غذایی که پروتئین‌های خام دامی هستن، محصولات خام دامی هستن مثل گوشت، مرغ، چون بالاخره این از هر نقطه ایران نزولاتی هست که میخواد به مرزهای ایران بره و حتی بخواد به خارج از مرز ایران بره، نذر کردن، نزولاتی رو دارن که حالا مواد فاسد شدنی هست، حمل و نقلشون به صورت رایگان توسط ما انجام میشه که در صورت سهولت مردم و همچنین برای افزایش ایمنی و اون چرخه زنجیره سردش رعایت بشه، ما این اقدامات رو هر ساله داشتیم. اما امسال علاوه بر اون اقداماتی که داره انجام میشه، ما در سه نقطه از کشور، از سیستان و بلوچستان که مرز ورودی که به کشور ایران هست و زائرین از پاکستان وارد کشور میشن، در مرز ریمدان برای رفاه حال زائران، خب سازمان دامپزشکی کشور موکبی رو اونجا تعبیه کرده و جز معدود مواکبی هستش که اونجا حضور داره و این برای اولین بار بود که اونجا حضور داریم. در مرز چذابه و مرز شلمچه هم ما موکب پذیرایی رو داریم برای زائرین ابو عبدالله حسین و همچنین مرز مهران که این اقدامات رو ما انجام دادیم. اما برای اولین بار این سه چهار موکب برای اولین بار بود.
اون در مرز ریمدان هم صرفا موکبتون برای پذیرایی رو
برای پذیرایی حالا عرض میکنم
من.
علاوه بر پذیرایی و رفاه حال زائرین، ما نکات بهداشتی و ارشادی خودمون رو میگیم.
آها.
که از چه مواد غذایی مصرف کنن که متوجه بیماری نشن، برای تمامی زائران حضرت ابو عبدالله، ایرانی و عرب و پاکستانی غیر ایرانی. یعنی ما برای اولین بار سازمان دامپزشکی در خود عراق هم مستقر هست. همین نکاتی که اینجا داریم عرض میکنیم، گوشت نیم پخته نخورید، گوشت پخته بخورید، اینها اونجا به صورت حضوری در چهار نقطه، در پنج نقطه بخشید، در پنج نقطه در مسیر پیاده روی اربعین همکاران من مستقر هستن، چه ناظرین شرعی، چه ناظرین بهداشتی. اونجا بروشورهایی رو به مردم میدن که نکات بهداشتی به چندین زبان اونجا ترجمه شده، نکات بهداشتی رو میگن، بروشورهایی رو میدن که چه بیماری های مشترکی بین انسان دام که کمتر بیمار بشن، چه شیری رو مصرف کنن، چه گوشتی رو مصرف کنن برای بحث امنیت غذایی و بهداشتی. این در واقع علاوه بر موضوعات ذاتی و در واقع وظایف خودمون، بحث ارشادی هم داریم که کمک به سرویس دامپزشکی عراق هم ما داشته باشیم در این ایام خاص سال.
این برای اولین بار امسال،
بله این برای اولین بار صورت گرفته و تا به امروز نبوده. از اعزامامون هم از همین فردا شروع میشه تا یک روز بعد از اربعین در عراق مستقر هستن همکاران من و اونجا هم در واقع سعی میکنیم فرهنگ سازی های لازم رو انجام بدیم.
حالا این اقداماتی که در واقع امسال داره صورت میگیره، بد نیستش که بعدش یک در واقع پایشی هم از نتایجش داشته باشید که مشخص بشه که تا چه میزان بالاخره این فرهنگ سازی، این اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مؤثر واقع شده و قطعا فکر میکنم آمار مخاطرات رو پایین بیاره.
بله قطعا ما ارزیابی عملکرد این موضوع رو داریم، چون ما تیم‌های ارزیابی کننده به همراه این اکیپامون میفرستیم. یعنی تیم های ارزیابی کننده بازرسی کننده، یعنی ما حتی از خودمون هم بازرسی میکنیم در این مواقع در کشور عراق، یعنی تیم های تعریف شده که در اون نقاطی که حضور دارن و مستقر هستن مردم عزیز و حالا زائرین، اونجا عملکرد دامپزشکی خودمون ارزیابی میکنه.
بسیار خوبه، یعنی در واقع یک خود ارزیابی هم داره این حرکتی که توسط سازمان دامپزشکی داره انجام میشه. این مسئله از اون نظر بیشتر حائز اهمیت خواهد بود که بالاخره با توجه به ازدحام جمعیت و با توجه به سیل عظیم مسافرینی که عازم دیار عشق و حرم ابو عبدالله الحسین هستند، خود این جمعیت بالا بالاخره نیازمند توجه دو چندان به مسائل بهداشتی هست. همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، هر چقدر این مسائل مربوط به پیشگیری از بیماری های مختلفی که در فصل گرما حال برخی از این بیماری ها شیوعش بالاتر میره، برخی دیگر هم بالاخره در همه مکان هایی که با ازدحام جمعیت روبرو هستن ممکنه که بروز شیوع پیدا بکنن، هر چقدر بیشتر این مسائل اطلاع رسانی بشود، خب باعث افزایش آگاهی و اطلاعات زائرین عزیز نسبت به اقدامات پیشگیرانه خواهد شد، چه در مرزهای ورودی پایش‌هایی که باید انجام بشه. خب ما دو مرز شرقی رو داریم که مرزهای ورودی هستن و زائرین ابو عبدالله الحسین علیه السلام از کشورهای دیگری وارد مرز ما میشن و این مسیر رو طی میکنن، اونجا پایش‌های توسط وزارت بهداشت انجام خواهد شد. حالا امسال سازمان دامپزشکی اونجا موکب داره و اطلاع رسانی انجام میده، و چه در مرزهای خروجی و خود مسیرها، مسیرهای داخل کشور عراق، این اقدام به نظر میرسه اقدام خوبی هست. حالا این بروشورهایی که تولید شده، بعد ما باید ببینیم که حالا در سال آینده آقای دکتر اسدی تشریف بیارن انشاءالله و ببینیم که چه میزان تاثیرگذار بوده این اطلاعاتی که داده شده. مصرف صحیح مواد غذایی، بالاخره محصولات لبنی اونجا وجود داره، اینکه حواسمون باشه خدای نکرده آب آلوده، محصولات لبنی، محصولات پروتئینی، اینها مهم هست. این مسئله حمل و نقلی که بهش اشاره کردید هر ساله انجام میشده به صورت رایگان انجام میشه؟
بله
مردم بله. چطور میتونن در واقع اگر نظورات خودشون رو خواستن به سازمان دامپزشکی تحویل بدن، آیا
به درکار استانی گزارش میدن و خواستشون
در هر منطقه‌ای که هستن، در هر استانی که هستن با اداره کل
به مرکز استان میان، از مرکز استان توزیع میشه.
به هر حال حالا هر جا که هستن با خود اداره دامپزشکی بله. اون منطقه اگر بله. که هماهنگ بشود، نظورات شما به صورت رایگان
با هماهنگی ستاد اربعین خود استان،
با ستاد مرکزی اربعین خود استان هماهنگ خواهد شد، و این هم اقدام بسیار مناسبی هست به خاطر اینکه از سلامت نظورات خودتون میتونید مطمئن بشید. بالاخره خیلی از غذاها و محصولات مختلفی که به عنوان محصولات غذایی نظری قرار هست به دست زائرین ابی عبدالله برسه، نیازمند حفظ زنجیره سرد و همینطور حمل ایمن هستند که از این طریق سازمان دامپزشکی کشور در واقع داره به شما و به هموطنان عزیز و به سلامت شهروندان کمک میکنه. یه بخشی رو آماده کردیم. میدونید که ما در برنامه مجله دامپزشکی یک آیتم به نام دانستنی داریم، این رو الان دوستان من آماده کردن که با هم میشنویم.
دوستان عزیز شنونده، بر حسب تحقیقات به دست اومده، تصفیه استخرهای ماهی باعث میشه که فضولات تهنشین شده استخر حذف بشه. در ضمن میزان اکسیژن در آب هم افزایش پیدا میکنه و همینطور جلبک‌هایی که در گوشه کنار استخر رشد کردن از بین میرن. ماهی های توی استخر هم برای غذا خوردن اشتهای بهتری پیدا میکنن و اینطور میشه که کیفیت گوشت ماهی بالا میره و مرگ و میر توی اونها کمتر میشه، چرا که آب استخر ماهی ها دیگه بوی ناخوشایند نداره و آبش کدر نیست. اما توضیحات کامل رو در خصوص تصفیه استخرهای ماهی از زبان جناب آقای مهندس سهرابی، کارشناس تکثیر و پرورش ماهی خواهیم شنید.
سلام، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان، علل خصوص علاقمندان و پرورش دهندگان ماهی. تصفیه آب استخر ماهیمون به معنای اینه که باعث حذف آلودگی و ترکیبات مضر آب میشه. حالا از اهمیت های در واقع تصفیه آب استخر پرورش ماهی بهبود شرایط زیستی ماهیانه و باعث افزایش بهره‌وری در فرآیند پرورش میشه و به ماهی ها هم امکان رشد سالم و بهینه رو میده. شامل متغیرهای مهمی هستش مانند تصفیه فیزیکی آب، ممکنه همون غذایی که مونده باشه در داخل آب یا جسم خارجی که وارد در واقع استخر پرورشمون بشه، یا تصفیه شیمیایی که هستش، تصفیه شیمیایی مثل کلور و اوزون و اینجور چیزا، یا حذف میکروب‌های در واقع مضر هست و استفاده از روش‌های مکانیکی مانند فیلتراسیون. همونطور که خودتون هم مستعد هستید، از روش‌های فیلتراسیون میتونیم به گرام فیلترها هم اشاره کنیم. هر گونه ماهی نیاز خاصی در مورد سطح کیفیت آب داره یا زمان مناسب تصفیه آب. تصفیه آب استخرمون در زمان‌های مناسبی باید صورت بگیره. تغییرات تصفیه و محیطیه، کنترل مواد آلی یا باکتری یا ویروسی هستن که اکثر پرورش دهنده ها در برخی از فصول سال درگیر باکتری ها یا ویروس ها هستن. بعد اون میرسیم به تغذیه ماهی. نوع و مقدار غذا که به ماهی ها میدیم میتونه بر کیفیت آب تاثیر بگذاره. غذادهی و مواد زاید آلاینده موجب میشه که نیترات و فسفات رو توی آب افزایش بده. حالا در مورد شیوه های تصفیه آب استخرهای پرورش ماهی چند تا نکات خدمتتون عرض کنم. تصفیه آب استخرهای پرورش ماهی میتونه به دو روش انجام بشه. تصفیه آب استخر با تعویض آب که این یک روش سنتی هستش که در این روش ما عمل تعویض آب استخر پرورش ماهی رو به صورت مدام انجام میدیم که آب آلوده رو از استخر رو خارج میکنیم و به جای اون آب تمیز و تصفیه شده استفاده میکنیم. تصفیه آب استخر به صورت در واقع سنتی هستش که بیشتر توسعه نمیشه و استفاده از روش دوم تصفیه استخر آب بدون تعویض آب هست یا حداقل ترین میزان آب هستش که این یک ساده ترین روش تصفیه آب استخر پرورشه و تصفیه بدون نیاز به تعویض آب یا حداقل ترین میزان آب از طریق سیستم های مکانیکی یا بیولوژیکی یا شیمیایی انجام میشه. سیستم های فیلتراسیون مکانیکی اما باعث هست جرم و ذرات آلاینده و این چیزا میشه. حالا استفاده از سیستم های تهویه یا همون اکسیژن مورد نیاز ماهی رو میخواییم تامین کنیم، جدیدن از نانو حباب ها استفاده میشه که باعث حذف گاز های زائد مثل کربن دی اکسید، آمونیاک استخرها میشه که در اینجا توصیه میشه حتما از این نانو حباب ها در استخراشون استفاده کنن، باعث افزایش بهره وری یا افزایش تولید در واحد سطحشون خواهد شد که تولیدشون رو در واحد سطح میتونه افزایش بده.
خب متشکرم که با ما همراه هستید. دانستنی های امروز رو با هم شنیدیم. ما سعی میکنیم در هر برنامه مجله دامپزشکی یک چنین آیتمی رو برای شما پخش کنیم و اطلاعات شما رو به این طریق افزایش بدیم. ساعت 15:47 هست و اینجا در استدیو برنامه مجله دامپزشکی ما صحبت میکنیم با آقای دکتر امین اسدی که ایشون سخنگوی سازمان دامپزشکی کشور هستند و مشاور رئیس سازمان. در ارتباط با مسائل مختلفی صحبت کردیم. یکی از مهمترین مواردی که در ارتباط با مباحث مربوط به دامپزشکی مورد اقبال بینندگان و شنوندگان ما هست و مردم عزیز ما، مسائل مربوط به بیماری‌های مشترک هست که یکی از مهمترین اونها که مربوط به فصول گرم سال هست تب خونریزی دهنده کرم کنگو بود که سعی کردیم توصیه ها و اطلاعات لازم رو در این خصوص خدمت شما تقدیم کنیم. دیگر موردی که در بخش قبلی برنامه امروز مجله دامپزشکی بهش پرداختیم اقداماتی بود که سازمان دامپزشکی کشور در ایام اربعین حسینی انجام میده که برخی از اونها برای اولین بار امسال صورت میگیره، از جمله فعالیت‌های فرهنگی و اطلاع رسانی که داره انجام میده، چاپ بروشورهایی که در کشور خودمون و کشور عراق در واقع به دست مردم خواهد رسید جهت اطلاع رسانی در مورد اقدامات پیشگیرانه‌ای که میتونن انجام بدن در جهت جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های مشترک. یکی از مواردی که آقای دکتر اسدی بهش اشاره کردید در طول برنامه امروز در واقع زحمت و تلاش بی‌شائبه و شبانه روزیه کارمندان خدوم سازمان دامپزشکی کشور و ادارات کل دامپزشکی در استان‌های مختلف، شهرستان‌های مختلف و جاهای کشور بود که حتی بعضاً باعث می‌شود یک کارمند چندین وظیفه رو بر عهده داشته باشه. این شاید این مسئله رو به ذهن متبادر بکنه که سختی کار دامپزشکی قابل توجه هست. آیا واقعاً در واقعیت هم چنین هست یا خیر؟
بله، ما عرض کنم خدمتون که بحث حضورمون در مناطق که وظیفه بازم حاکمیتیمون هست، بحث واکسیناسیون بیماری های استراتژیک مثل تای برفکی، آبله، شاربون، پی پی آر که تا اون نشخوار کنندگان کوچک هست که حتی آسیب هم به محیط زیست میزنه، تو کنه حیات وحش هم آسیب میزنه. سازمان دامپزشکی کشور جزء وظایف حاکمیتیش همین بحث واکسیناسیون روستا به روستا، عشایر به عشایر، طایفه به طایفه. یعنی در واقع ما ممکنه که روزها و هفته در یه منطقه حضور داشته باشیم که دام رو کاملا واکسن بزنیم و همه دام‌های عشایر و روستایی‌هایی که در منطقه محروم هم هستن شناسنامه‌دار هستن توسط سازمان دامپزشکی و دوره و نوبت واکسیناسیونشون هم منظم داره انجام میشه، دو بار در طی سال واکسیناسیونشون صورت میگیره. اما با در سازمان دامپزشکی یه ابداعی رو داشتیم در سالهای اخیر که گفتیم که حالا چگونه ما بیایم این نیروی انسانی کممون رو جبران کنیم.
بله.
و از خدمات بیشتری مردم عزیزمون بهره ببرن، اومدیم یک جایگاهی رو تعریف کردیم در سازمان دامپزشکی کشور به عنوان جهاد دامپزشکی، یعنی قرارگاه محرومیت زدایی جهاد دامپزشکی با کمک سپاه پاسداران، بسیج سازندگی، بسیج عشایری، که در واقع ما با این ارگان ها این قرارگاه رو تعیین کردیم و با محوریت سازمان دامپزشکی با کمک و همراهی گروه های جهادی، دامپزشکایی که متخصص هستن، دانشجو هستن، بعضیا اساتید هستن، بعضیا بخش خصوصی هستن که دوستان کار جهادی کنن.
نه.
بدون منت دوستان کار کنن، خدمات رایگان بدن. و همکاران خودمون که ما به صورت منظم هر هفته در همه شهرستان، نمیگم استان، در همه شهرستانمون ما رزمایش‌های جهادی رو داریم به صورت منسجم و خدماتی هم از واکسیناسیون، ویزیت و درمان، سمپاشی اماکن، آموزش روستاییان عشایر که نکات پیشگیری کننده رو بگن که متوجه بیماری خودشون و دامشون نشن و در واقع همه اینها به صورت رایگان داره انجام میشه که من همین دیروز از استان، امروز از استان فارس اومدم که یک رزمایش چند هفته‌ای رو ما داریم.
عجب.
در تمام استان فارس، عشایر استان فارس، یعنی همه بنازی که صورت گرفته دام‌های عشایر بعد به صورت رایگان خدمات رو دریافت کنند و ما آمار و ارقام رو در سامانه جی آی اس خودمون که یک سامانه معتبر هست میتونیم احصا کنیم، دریافت کنیم که ما در سال گذشته بالغ بر 35 میلیون خدمت رایگان انجام دادیم بر اساس آماری که از استان‌ها به ما رسیده که واکسیناسیون بوده، ویزیت بوده، درمان بوده. امسال تا به الان 12.5 میلیون خدمت رایگان صورت گرفته که نزدیک 5 ماه از سال گذشته و در واقع با قدرت داریم کارمون رو در این مناطق انجام میدیم، چون واقعا دور از دسترس این مناطق و صعب العبوره و نیاز به یک کار جمعی هست تا ما بتونیم بهداشت جامعه رو تامین کنیم و همینطور بهداشت محیط زیست رو. این اقدامات جهادی ما بوده که الان PPR